به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد اول، شناخت خدا، بخش 11. طرق ارتباط خدا. در جلال.
یکی از طرق ارتباطی عجیب خدا که بسیار خیره کننده و شگفت‌انگیز است، در جلال خاص و منحصر به فردش می باشد. وقتی گفته می شود منحصر به فرد، یعنی هیچ کس توانایی کپی برداری و تقلید از آن را ندارد و تنها خداوند است که می تواند به آن طریق آشکار گردد. لذا این نکته مهم را همیشه به یاد داشته باشید که تنها خدا و همراهان او هستند که در چنین جلالهای شکوهمند و بزرگ می توانند آشکار شوند و هیچ موجود زنده دیگر مانند ابلیس و لشکریانش قدرت و توانایی ایجاد چنین جلالی را برای خود ندارند. جلالهای خدا که در کتاب مقدس با آن آشنا می شویم عبارت است از شکینه یا ستون ابر، ستون آتش، گردباد، نور. هرچند این طریق ارتباطی کمی متفاوت با سایر طرق ارتباطی خداوند است، اما مسلماً گویای حضوری خاص و ارتباط خداوند است. این گونه ملاقات همیشه برای افراد خاص یا گروه و جمعی خاص در نزد خدا اتفاق خواهد افتاد. این طریق ارتباطی گویای اهمیت بسیار خاص و ملاقات رسمی خداوند است، مانند یک پادشاه که در جلال شکوهمندش حاضر می شود تا فرمانی ملوکانه را ابلاغ کند یا منصبی را تعیین و نصب کند و یا در تایید و حمایت از فرستاده خود او را آشکار کند و یا بخشش و عطیه‌ای بسیار بزرگ به شخص یا گروهی ببخشد. این طریق آشکارسازی خداوند نه تنها یک ملاقات عجیب است، بلکه همیشه گویای یک ملاقات هدفمند خاص و بزرگ است که می تواند با پیغام بسیار مهمی برای یک شخص یا گروهی همراه باشد. هرگاه خداوند در جلال پرشکوهش به شخص یا قومی آشکار شود، نشان از یک حضور و همراهی تمام و عطای مأموریت و یا برکتی خاص است تا جای هیچ گونه شک و ابهامی را برای شخص و یا شاهدین بر جای نگذارد. در همین راستا نظر شما را به دو واقعه مکتوب در کتاب مقدس جلب می کنم.
به آیات باب 12 از کتاب اعداد دقت کنید.
و مریم و هارون درباره زن حبشی که موسی گرفته بود بر او شکایت آوردند، زیرا زن حبشی گرفته بود، و گفتند آیا خداوند با موسی به تنهایی تکلم نموده است؟ مگر به ما نیز تکلم ننموده؟ و خداوند این را شنید. و موسی مرد بسیار حلیم بود، بیشتر از جمیع مردانی که بر روی زمینند. در ساعت خداوند به موسی و هارون و مریم گفت شما هر سه نزد خیمه اجتماع بیرون آیید، و هر سه بیرون آمدند و خداوند در ستون ابر نازل شده به در خیمه اجتماع ایستاد و هارون و مریم را خوانده، ایشان هر دو بیرون آمدند. و او گفت الان سخنان مرا بشنوید، اگر در میان شما نبیی باشد، من که یهوه هستم خود را در رویا بر او ظاهر می کنم و در خواب به او سخن می گویم، اما بنده من موسی چنین نیست. او در تمامی خانه من امین است، با وی روبرو و آشکارا و نه در مرزها سخن می گویم و شبیه خداوند را معاینه می بیند. پس چرا نترسیدید که بر بنده من موسی شکایت آوردید؟ و غضب خداوند بر ایشان افروخته شده برفت، و چون ابر از روی خیمه برخاست، اینک مریم مثل برف مبروس بود و هارون بر مریم نگاه می کرد و اینک مبروس بود.
به آیات باب 17 از کتاب انجیل متا دقت کنید.
و بعد از 6 روز عیسی پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا را برداشته، ایشان را در خلوت به کوهی بلند برد و در نظر ایشان هیئت او متبدل گشت و چهره اش چون خورشید درخشنده و جامه اش چون نور سفید گردید، که ناگاه موسی و الیاس بر ایشان ظاهر شده با او گفتگو می کردند. اما پتروس به عیسی متوجه شده گفت که خداوندا، بودن ما در اینجا نیکو است. اگر بخواهی 3 سایبان در اینجا بسازیم، یکی برای تو و یکی به جهت موسی و دیگری برای الیاس. و هنوز سخن بر زبانش بود که ناگاه ابری درخشنده بر ایشان سایه افکند و اینک آوازی از ابر در رسید که این است پسر حبیب من که از وی خوشنودم، او را بشنوید. و چون شاگردان این را شنیدند، به روی در افتاده بی نهایت ترسان شدند. عیسی نزدیک آمده ایشان را لمس نمود و گفت: برخیزید و ترسان مباشید. و چشمان خود را گشوده هیچ کس را جز عیسی تنها ندیدند.
شکینه یا ستون ابر.
شکینه که شباهت بسیاری به ابر دارد، ابر آسمانی نیست، بلکه یک امر ماوراءالطبیعه به شباهت ابر است. در اکثر مواقع به ناگاه در یک مکانی ظاهر می گردد و گاهی نیز مستقیماً از آسمان به زیر می آید و همیشه داخل شکینه مستقیماً خداوند نیز حضور دارد. لذا شکینه یک ارتباط مستقیم با خداوند است، به نحوی که حتی برخی روی خدا را نیز در آن ملاقات نمودند. خداوند همیشه با موسی در خیمه اجتماع مستقیماً ملاقات می کرد و سخن می گفت و قوم نیز شاهد بر این ماجرا بودند.
به آیه دقت کنید.
و موسی خیمه خود را برداشته آن را بیرون لشکرگاه دور از اردو زد و آن را خیمه اجتماع نامید. و واقع شد که هر که طالب یهوه می بود به خیمه اجتماع که خارج لشکرگاه بود بیرون می رفت. و هنگامی که موسی به سوی خیمه بیرون می رفت، تمامی قوم برخاسته هر یکی به در خیمه خود می ایستاد و در عقب موسی می نگریست تا داخل خیمه می شد. و چون موسی به خیمه داخل می شد، ستون ابر نازل شده به در خیمه می ایستاد و خدا با موسی سخن می گفت. و چون تمامی قوم ستون ابر را بر در خیمه ایستاده می دیدند، همه قوم برخاسته هر کس به در خیمه خود سجده می کرد و خدا با موسی روبرو سخن می گفت، مثل شخصی که با دوست خود سخن گوید. پس به اردو برمی گشت، اما خادم او یوشع ابن نون جوان از میان خیمه بیرون نمی آمد. اگر به ابر آسمان توجه کنید، چند خصوصیت بارز در خود دارد: سایه گستر، باد، رعد، برق، باران، که اتفاقا اینها در ظهور شکینه نیز صادق است. یکی از جذابیت‌های کارهای خداوند این است که خلقت و جهان هستی به نوعی گویای ذات زیبای خداوندی است. همان گونه که اثر یک هنرمند تمام احساس و خصوصیات او را منعکس می‌کند، طبیعت و خلقت خداوند نیز منعکس کننده احساس و خصوصیات زیبای خداست. سایه گستر. سایه گستری نماد بزرگتری، صاحب اختیاری و مالکیت است. هرگاه ستون ابر بر گروه یا شخصی آید، خداوند به این طریق اعلام می دارد که بزرگتر، صاحب اختیار و مالک آن گروه یا شخص است و این گونه به تمام ناظرین واقعه این مهم را هشدار می دهد. مانند واقعه کوه و تبدیل هیئت خداوند که آواز خدا از درون شکینه به وضوح حق مالکیتش و هشدار به حاضرین را نشان می دهد.
به آیه دقت کنید.
ناگاه ابری بر ایشان سایه انداخت و آوازی از ابر در رسید که این است پسر حبیب من، از او بشنوید. باد. حضور و حرکت ابر نسبت به سرعت حرکتش همیشه با وزش باد نیز همراه است. جالب است وقتی که شکینه خداوند ایجاد می گردد، با نسیم خنک و روح‌افزا همراه است. در بسیاری از مواقع که منظور خداوند سایه گستری او بر شخص یا گروهی نیست، شکینه دیده نمی شود، اما جلوه های حضور او مانند باد، رعد، برق و باران کاملا محسوس خواهد بود. وزش نسیم از سوی شکینه نشان بر نوازش و لمس مهربانانه خداوند دارد و در برخی مواقع برای پر شدن از روح القدس است. اما نکته بسیار مهم در اینجا لازم به گفتن است تا کسی به خطا و اشتباه نیفتد. اساساً خداوند همیشه در جلالش به هیئت عجیب و ماوراءالطبیعه ظاهر می شود. محال ممکن است وقتی شکینه ایجاد گردد و نسیم و لمس آن بر شخص قرار گیرد، برگ درختی به حرکت درآید. حتی اگر در کنار دریا باشید که همیشه باد می وزد و یا در جنگل پر از درختان و یا در خانه‌ای که سیستم خنک کننده وجود داشته باشد. معمولاً در زمان حضور خدا در شکینه هر جریان باد طبیعی کاملاً قطع خواهد شد. رعد ابر آسمان علاوه بر جلوه آشکار و وزش، گاهن با صدای رعد نیز همراه است. به همین قیاس نیز حضور خداوند در شکینه گاهن با صدای خداوند همراه است و در بعضی مواقع این صدا با صدای مهیب آسمانی خداوند که به شباهت صدای رعد می باشد همراه می شود.
به آیه دقت کنید.
بعد از آن صدای غرش می کند و به آواز جلال خیش رعد می دهد و چون آوازش شنیده شد آنها را تأخیر نمی نماید. خدا از آواز خود رعدهای عجیب می دهد، اعمال عظیمی که ما آنها را ادراک نمی کنیم به عمل می آورد. غالباً وقتی صدای خدا به سان رعد به گوش می رسد، برای ایجاد رعب و وحشت و هشدار است تا هر کسی که می شنود به خودش آید. موضوع رساندن پیغام نیست، چون برای این منظور خدا به وضوح از آسمان سخن می گوید. بلکه وقتی بدین طریق سخن می گوید، این صدای مهیب خداوند است برای ایجاد رعب و اعلام حضور قدرتمندانه خود در نزد دشمنان. برق برخورد توده ابرهای آسمان به هم در بیشتر مواقع با ایجاد الکتریسیته و برق شدید همراه است. این مواقع لحظات پر التهاب و هیجانی شدن ابرهاست. گویی آسمان چهره غضبناک بر خود گرفته و این چنین نیز هست در برخی مواقع که خدا از شکینه ابر بر بنی بشر بنگرد.
به آیه دقت کنید.
و در پاس سحری واقع شد که خداوند بر اردوی مصریان از ستون آتش و ابر نظر انداخت و اردوی مصریان را آشفته کرد. اما همان گونه که برق عامل غضب و خشم است، اندکی از آن در انسان ایجاد وجد و شادمانی می کند. ایزن چنین است برای زمانی که خداوند حضور دارد و شخصی به دلیل عمل یا دعای خاص که می نماید باعث توجه و شادی خداوند در آن لحظه می گردد. نگاه رضایت بخش و خاص خداوند که در آن زمان بر شخص قرار گیرد همراه با یک موج الکتریسیته لذت بخش خواهد بود که بدن شخص را به اهتزاز و شادی می آورد. هرگاه بر کسی چنین اتفاقی افتد، نشان از نگاه خداوند در آن لحظه بر اوست. باران در نهایت مهربانی ابر بر زمین با ریزش باران همراه است که زمین را سیراب و مرطوب می سازد و برکتی بر زمین خشک جاری می سازد. در برخی مواقع نیز چنین است که وقتی شکینه ابر ظاهر می گردد، باران روح القدس بر فرد یا حاضرین آن مکان ریخته خواهد شد. در چنین مواقعی شکینه ابر دیده نخواهد شد، اما تأثیر حضور او با نشستن شبنم روح القدس بر بدن کاملا ملموس و حس شدنی خواهد بود. کتاب مقدس به آن باران روح القدس میگوید که میتواند در برخی موارد با خود برکات و عطایایی همراه داشته باشد.
ستون آتش
جلال دیگر خدا که مانند شکینه گاهن آشکار و دیدنی می گردد و در بسیاری از مواقع قابل مشاهده نیست ولی کاملا محسوس است، ستون آتش است. این ستون آتش باستاب و تابش گرما دارد، اما سوزاننده و از بین برنده نیست. ملاقات عجیب و بسیار زیبای خداوند با موسی و برانگیختن او برای بازگشت به مصر به این شکل بود.
به آیه دقت کنید.
و فرشته خداوند در شعله آتش از میان بوته‌ای بر وی ظاهر شد و چون او نگریست اینک آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمی شود. و موسی گفت اکنون بدان طرف شوم و این امر غریب را ببینم که بوته چرا سوخته نمی شود. چون خداوند دید که برای دیدن مایل بدان سو می شود، خدا از میان بوته به وی ندا در داد و گفت ای موسی، ای موسی. گفت لبیک. گفت بدینجا نزدیک میا، نعلین خود را از پاهایت بیرون کن، زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمین مقدس است. و گفت من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب. آنگاه موسی روی خود را پوشانید، زیرا ترسید که به خدا بنگرد. ستون آتش همیشه حضورش با گرمای شدید همراه است، برخلاف جلوه هایی که در شکینه یا ستون ابر وجود دارد و خبری از گرما نیست. اما حضور و عملکرد هر دوی این جلال های خداوند خارج از حس گرما و خنکی یکسان است. در اکثر اوقات خداوند فقط با یکی از این دو طریق با شخصی ملاقات می کند، ولی کم دیده نشده که هر دوی این جلال ها بر شخص یا گروهی آشکار شود. مثلا از ابتدایی که خداوند قوم خیش را از مصر بیرون آورد، پیوسته با این دو جلال خود در بیابان همراه قوم بود.
به آیه دقت کنید.
و خداوند در روز پیش روی قوم در ستون ابر می رفت تا راه را به ایشان دلالت کند و شبانگاه در ستون آتش تا ایشان را روشنایی بخشد و روز و شب راه روند. و ستون ابر را در روز و ستون آتش را در شب از پیش روی قوم بر نداشت. در خصوص ستون ابر و آتش، کتاب مقدس به ما می آموزد که دو نماد از حضور آشکار روح القدس است. حضور روح القدس بر هر شخص ایماندار راستین فقط به یکی از دو شکل ستون آتش یا شکینه یا همان ستون ابر است. البته آنچه از شهادت‌های بسیاری از مقدسین حاصل می‌شود، بسیار معدود هستند کسانی که با جلوه‌های شکینه یا ستون ابر یعنی نسیم خنک لمس می‌شوند و شهادت‌ها در اکثر قریب به اتفاق شاهدان گویای لمسی از سوی ستون آتش یا گرما می‌باشد. آیا طریق ارتباط خدا با اشخاص در ستون ابر و ستون آتش دلیلی خاص دارد؟ آیا فرق می کند که خداوند با هر یک از مقدسین به چه طریقی ملاقات می کند؟ چه موقع و چرا ستون آتش و چه موقع و چرا شکینه یا ستون ابر؟ به این پرسش ها در جلد سوم این کتاب که در خصوص شناخت روح القدس است به طور کامل پرداخته خواهد شد.
گردباد.
یکی دیگر از جلالهای خداوند گردباد است. خداوند در گردباد بعضن تکلم نیز می نماید، چنان که با ایوب در گردباد سخن می گفت.
به آیه دقت کنید.
و خداوند ایوب را از میان گردباد خطاب کرده گفت. کتاب مقدس به ما می فهماند گردباد حاصل از حرکت شدید مرکب خداوند است، زمانی که خداوند به سرعت برای امری حرکت می کند.
به آیه دقت کنید.
اینک او مثل ابر می آید و عرابه های او مثل گردباد و اسب های او از عقاب تیز رو ترند. این گونه تردد می تواند هم پیغامی مهم و فوری برای شخص یا گروهی داشته باشد و یا نشان از فوریت خشم خداوند است.
به آیه دقت کنید.
زیرا اینک خداوند با آتش خواهد آمد و عرابه های او مثل گردباد تا غضب خود را با حدت و عتاب خیش را با شعله آتش به انجام رساند. در برخی مواقع نیز خداوند مرکبش را برای انتقال و جابجایی کسی از مکانی به مکان دیگر می‌فرستد، مانند زمانی که خداوند می‌خواست ایلیا را از زمین برگیرد و برای زمانهای آخر نگاه دارد.
به آیه دقت کنید.
و چون خداوند اراده نمود که ایلیا را در گردباد به آسمان بالا برد، واقع شد که ایلیا و الیشع از جلجال روانه شدند. و چون ایشان می رفتند و گفتگو می کردند، اینک عرابه آتشین و اسبان آتشین ایشان را از یکدیگر جدا کرد و ایلیا در گردباد به آسمان صعود نمود. حضور گردباد در یک مکان همیشه برای همه حاضرین آن جمع قابل احساس نیست. در بعضی مواقع تنها برای شخصی خاص است و در بعضی مواقع اگر کسی در جوار آن قرار بگیرد برایش قابل احساس خواهد بود. توجه داشته باشید، گردباد همان باد شدید نیست که از جلوه های شکینه یا ستون ابر است، بلکه بسیار غلیظ و قوی تر است که به سختی در مقابل آن میتوان چشمان خود را گشود. آنقدر شدید است که کسی توانایی ایستادن در برابرش را نخواهد داشت.
نور.
نور اولین پدیده‌ای بود که از بنیاد عالم خدا از آن خوشش آمد و در آن سکونت نمود.
به آیه دقت کنید.
که تنها لایموت و ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمیتواند دید. او را تا ابدالآباد اکرام و قدرت باد. آمین. نور از جلوه های خاص حضور خداست که هرگز ابلیس و شریرانش نتوانستند به آن نزدیک یا در آن سالک شوند. زیرا به همان گونه که نور در تاریکی می درخشید و تاریکی آن را در نیافت، هرگز شیطان و نیروهای تاریکی نتوانستند بدان استیلا پیدا کنند. در کتاب ایوب خداوند اعلام داشت که نور شریران از ایشان گرفته خواهد شد و در تاریکی سلوک خواهند نمود.
به آیه دقت کنید.
و نور شریران از ایشان گرفته می شود و بازوی بلند شکسته می گردد. اما هر وقت خداوند در کتاب مقدس در جلال نور آشکار شده، برای ایجاد ترس و حتی تنبیه بوده تا سیاهی و شرارت را بر بدکاران آشکار نماید. قوم نیز این را می دانستند و هرگاه با چنین جلالی مواجه می شدند، انتظار مرگشان را می کشیدند و چشمانشان را می بستند. زیباترین واقعی که این را به ما می فهماند، ملاقات خداوند با پولس در مسیر دمشق بود که پولس از جانب خداوند توبیخ شده و بیناییش به کوری مبدل شد.
به آیه دقت کنید.
و در اثنای راه چون نزدیک به دمشق رسید، ناگاه نوری از آسمان دور او درخشید و به زمین افتاد. آوازی شنید که بدو گفت: ای شاول، ای شاول، برای چه بر من جفا می کنی؟ گفت: خداوندا، تو کیستی؟ خداوند گفت: من آن عیسی هستم که تو بدو جفا می کنی. لیکن برخواسته به شهر برو که آنجا به تو گفته می شود چه باید کرد. در تمام 10 طریق ارتباطی خداوند که دقت کنید، خداوند از هیچ طریقی که می شد با انسان در ارتباط باشد مضایقه نکرد. به هر طریقی پیش آمد تا همه طبع‌های انسانی را تحت شعاع و مورد توجه قرار دهد. لذا اگر انصاف دهید، اشتیاق او بسیار بیشتر از هر انسانی برای برقراری ارتباط است. حال اگر تا کنون کسی نتوانسته به هیچ یک از این طرق با خداوند ارتباط برقرار کند، یقیناً و بدون شک او مشکلی اساسی و بنیادی دارد. نه خدا را شناخته، نه اشتیاقی برای ارتباط برقرار کردن با او دارد و نه در مسیر ارادی خدا قرار دارد و در کل مسیحی نیست.